من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. امروز که حالا شروع شد سال تحصیلی جدید، سال 1397 و 98، فعلا چون تا قبل از محرم که باز عطله محرم شروع میشه مدت زمان درس کوتاهه، مصلحت در این دیدیم که چند فرعی از فروع محل ابتلا از مسائل مستحدثه را در این چند درس مطرح کنیم تا بعد از محرم ایشالله یک کتابی را به صورت رسمی، شاید کتاب طهارت را شروع کرده باشیم بکنیم ایشالله. اما این مسئلهی که حال در این چند سباه بنا هست در اطراف او بحث شود، استفاده از منی غیر زوج برای مستولد شدن یک زن، آیا شرعاً میتواند یک زنی از منی غیر همسرش و غیر زوجش برای مستولد شدن استفاده کند یا خیر؟ این مسئله در کشورهای اروپایی و کشورهای غربی مورد تصدیق به امضا قرار گرفته، حالا در بین پزشکان کشورهای غربی امر عادی شده، اما حالا کلیسا هم تجویز کرده یا نه نمیدانم. با کمال اسف بسیاری از مسائل پزشکی بدون بررسی های کامل شرعی در سراسر دنیا رایج میشه. من خودم هم دیدم برخی از افراد مراجعه میکنن و میگن ما همسرمون از ما هم باردار نمیشه، میخواستن اجازه بگیرن که اگر بشه از منی مرد دیگری در محمل زنشون داخل بشه و فرزنددار بشن. حالا گاهی مرد میگفت من خودم انقدر عاشق فرزند نیستم، اما همسرم به سطوح آورده منه و خیلی اظهار میکنه که من فرزند میخوام، آیا میتوانیم از منی مرد دیگری برای حامل شدن همسرم استفاده کنم ام لا؟ پس اصل بحث و محور بحث اینه که آیا می تواند یک زن از منی غیر همسرش برای مستولد شدن استفاده بکنه یا خیر. البته این مسئله فروض متعددی داره، زیرا گاهی ممکن است که این زنی که میخواد مستولده بشه و از منی مرد دیگر استفاده کنه، ممکنه این زن بلا مانع باشه، یعنی همسر نداشته باشه، و ممکن است که فرض این که زن همسر داشته باشه. ضمناً منی اون مرد آیا مردی است که او با این زن نسبت نسبی یا نسبت رضایی که موجب برای حرمت باشه وجود داره، یا ممکنه مرد اجنبی بالمره باشه؟ آیا این زن اندن ایامی است که مطلقه است که حق رجوع مرد به او هست یا حق رجوع نیست؟ فروض مختلفه، ولی ما به طور کلی اصل بحث را در این عنوان می کنیم که آیا لو خلیه و طبعه جائز است که یک زن از مرد غیر از منی غیر همسرش برای مستورد شدن استفاده بکنه یا این عمل مشروع نیست و جائز نخواهد بود. اصل مسئله اگر حل شد، حالا فرومی که در مسئله است به جای خودش خود به خود قابل برای بحث و بررسی دیگریه. در این نوبته بسیاری از فقها ما، بلکه دیدم بعض از فضلای معاصر، به صورت جزمی و قطعی گفتند که جائز نیست این عمل بل اجماع و بل اتفاق. هر زن از منی غیر همسر خودش برای استفاده شدن استفاده بکنه، حالا خواه این که این منی که در فرج او داخل میشه به وسیله مردی بشه یا به وسیله زنی بشه، یا حتی خود یک زن منی را به وسیله آمپولی چیزی داخل در رحم خودش کنه، به هر صورت از مذاق متشرعه و شرع استفاده میشه که مستورد شدن زن با منی مرد اجنبی ممنوع و قابل قبول نیست و باطله. خب برخی به صورت این که مثل همین آقای کرد کردن میگیم مذاق شرع و متشرعه کاملاً آبی از پذیرش چنین استیلالی است. البته من با روایات زیادی هم وارد شده که پیغمبر اکرم فرمود که یکی از موبقات و بزرگ داخل شدن منی مرد اجنبی در رحم زنه، حالا به صورت مطلق هست در روایات، ولی فعلا بحث را شروع کنیم از اولین بار از آیاتی که به این آیات استدلال شده برای عدم جواز. اولین آیه ای که استدلال شده آیه 31 از سوره مبارکه نوره: قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. در این آیه قبلا آیه 30 میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، در آیه 31 میفرماد قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. گفتن این آیه شریفه یکی از وظایف الزامی زنان را حفظ فرج قرار داده. حفظ فرج چون به صورت مطلق آمده، معناش اینه که هر چرا که در حقیقت تمتع از فرج زن است ممنوع الا على ازواجه. بله، استفاده کردن زن از همسرش مانعی نداره، ولی طبق این اطلاق بر زنان واجب است که حس کنن فرج خودشون را از هر شیئی، یعنی هر شیئی که منافی باشه با حفظ فرج ممنوعه و بر هر زنی واجبه که حفظ فرجش کنه. ابتداءً به نظر میاد که خوب حفظ فرج یعنی فقط تمتع بردن به همون مقاربتی که عادتاً مترقب است در امور جنسی بین زن و مرد. پس وقتی میگه حفظ کنند خرج خودشون را، یعنی از تمتعات جنسی الا نسبت به همسرشون، زن باید خودش را حفظ کنه. ولی البته اگر میگفت که الا علا از واجهم، در این آیه کلمه الا علا از واجهم وارد میشد، ممکن بود بگیم که این آیه ناظر فقط به تمتعات جنسیه. ولی در این آیه اسمی نبرده، الا استثنائی نکرده که الا علا از واجهم، بلکه به صورت کلی فرموده پیامبر ما به زنان بگو که حفظ کنند فرج خودشون را، و اسمی نبوده که از چشی مطلقا باید حفظ کنند. به حفظ به صورت مطلق مثل حفظ مثلا چشمه، بگیم آن چشمت را حفظ کن، دینت را حفظ کن. وقتی میگیم دینت را حفظ کن، یعنی همه شؤونی که مربوط به دین است باید حفظ بشه، چه مسائل اعتقادی، چه اخلاقی، چه عملی. یا وقتی میگیم زبانت را حفظ کن، این نه اینکه فقط به دیگران فحش نده، بلکه معناش اینه که زبان را از هر چه که موجب گناه است حفظ کن. کفر نگو، با خودت سب مؤمن نکن ولو در مقابل کسی نباشه. اینجا هم چون حفظ را به صورت مطلق فرموده، به زنان امر کن که فرج خودشون را حفظ کنند، نمیگیم اختصاص نداره دیگه فقط به حفظ فرج از زنا یا مثلا از ممارسات جنسی، بلکه مقصود حفظ فرج است از هر چرا که قاعدتا مناسب با عفت زن نیست. هر عملی که موجب شین و نقص در فرج زن است، این ممنوعه، خواه این که امر جنسی باشه یا امر استیلادی باشه یا امور دیگر. لذا برخی از بزرگان به این آیه تمسک کردن و فرمودن که مسلمه که از نظر خود پری با منی مرد اجنبی قرار بگیرد و به همسر او نباشد و بعد از این فرد استفاده استیلا به انجا، یعنی و فرزند داری حاصل بشه، این طبق این اطلاق و آیه ممنوعه. و ما یقال که این آیه شریفه ناظر به سایر جهات زن نیست، برای اینکه در زیر این آیه روایت ابی بصیر در تفسیر مرحوم علی ابن ابراهیم قمی وارد شده که خدای متعال در هر جا به حفظ فرج را امر کرده، مراد حفظ فرج از نظر از انتفاعات جنسیه، الا این آیه که در این آیه مقصود حفظ فرج عن نظر است، یعنی باید مرد و زن فرج خودشون را از معرضیت نظر غیر حفظ کنند. در کتاب طهارت هم فقها من جمله در بحث تخلی میگن واجب بر شخص متخلی که فرج خودش را از نظر اجانب حفظ کنه، و به همین آیه تمسک کردن، زیرا در زید آیه علی بصیر از امام صادق نقل میکنه که در همه جای قرآن مقصود از حفظ فرد